بسم الله الرحمن الرحیم. درس شرح تفسیر المیزان استاد یزدان بنده چهارشنبه 20 فروردین ماه جلسه 71.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در مقدمه المیزان مقام هفتم که نقد مشرب تفسیری عارفان بود، بیان علامه رو به پایان بردیم. بعد از اون رسیدیم به بیان مختار. مطالبی عرضه شد تا اینجا که آیون عرفا هم میگن معیار کشف ما، معیار تجربه های سلوکی ما قرآن به عنوان کشف عتم، به عنوان حجت برتر الهی، حجت بالغه الهی باید بهش تبعیت کرد. و در خود فرهنگ قرآنی هم همین معنا تذکر داده شده، حتی نسبت به عارفان هیچ فرقی ندارن رعیت همشون در این زمین. ولی در این حال گفتیم خب حالا که اینه، باز کار شهودی و عرفانی لزوم داره و باید بهش پرداخت. گفتیم دلیلشو در دیگه دو سه جلسه قبل گفتیم و رسیدیم تا اینجا که خب حالا که باید کار عرفانی باشه، چه نوع کار عرفانی مورد پسند هست؟ گفتیم دو نوع کار، یکی کار اجتهادی اختصاصی، یکی کار اجتهادی عمومی. هر دو قابل استفاده است، هر کدوم به شکلی که توضیح دادیم دیواز بر نگردیم. و اخیراً یه توضیح هم دادیم که آیون عرفا به لحاظ مسئله روشی هم کارشون قابل استفاده است. به همین مقدار اندکی که در جلسه قبل گفتیم اکتفا میکنیم، چون قراره که امروز آخرین جلسه باشه، خدمت سروران باشیم، هفته بعد دیگه نیست. برای همین دیگه کمی سریعتر دارم جمع میکنم بحثا رو که دیگه بحثای عرفا تمام بشه. حالا شاید یک دو سه تا سه چهار تا مونده، حالا اگر حالی باشه و اگر عزمی باشه و بدای حاصل میشه سال بعد این دسته تا رو هم بگیم. نشد همینقدر که گفتیم دیگه کافیه، تقریبا حالا هوا و فضا روشن کردیم اصلش. الان میرسیم به آسیب ها. حالا که گفتیم کار عارفان مهمه و خوبه، بلکه حتی خیلی بهتر از کار فیلسوفان و کار متکلمان هست، توضیح دادیم گره های کوری در کار کلام میره، توضیح دادیم در این حال قابل استفاده بودنش، گفتیم اینا و همینجور در مورد فلاسفه و کارهای فلسفی هم چقدر اهمیت داشت. بیش از اون و برتر از اون در این فضاهای مربوط به مقاصد اصلی قرآن، حقایق قرآنی و مسئله سلوک و تجربه های سلوکی و تربیت سلوکی و دستورات سلوکی و کلا مربوط به سلوک و طریقت هم انصافا اینها پیشتازن و دیگران به پاشون نمیرسن، حتی اخلاقی ها به پاشون نمیرسن. اونایی که در کار اخلاق هستند و از نظر اخلاقی از قرآن استفاده میکنن به پای این عارفان نمیرسن. یعنی اخلاق در کار این آقای عرفا هست، ولی باز دغدغه هایی که اینها دارن، نگاه هایی که دارن، عمق هایی که میفهمن، ما الان محصول اخلاق رو داریم، نوعا اون قوت نداریم، مگر اخلاقی که تن داد به فضای عرفانی. اونا بله، باز میبین همین فضا رو دارن، قابل استفاده است. ولی به هر ترتیب این چیزیست که مخصوص آیون عرفاست، از سر تعصب نیست، از سر تحقیق و جستجویی که آدم میکنه. بعد هم میبینید نشون میدیم چجوری وقتی میرسیم اون به اسرار قرآن دیگه، اینها وقتی قرار قرآن اخلاقش اوج پیدا کنه میشه حرف اینها. نگاه کنید علامه طبری ذیل انا لله و انا الیه راجعون، ببینید علامه آورده، یعنی بنده نمیگم، علامه هم دارم. خیلی جای دیگه هر جا بحثای جدی عمیق که میشه میبینید سر از فضای این عرفان در آورده، چه در فضای سلوک، چه در فضای به اصطلاح شهود و معرفت و حقیقت، همه اینها که توضیح دادیم. حالا الان میرسه به بحث آسیب ها. آسیب که گفته میشه یعنی در عین این که خب کار خوبی است و باید این راه طی بشه و مشرب عرفانی میتواند به این دو شیوه گفتیم قابل استفاده باشه اینها، ولی در این حال باید مواظب آسیب ها. حالا من خب چند تا از این آسیب ها رو بگم، مواظب باشیم تو کار تا وجود داره و بالاخره طبیعی است دیگه، وقتی گفتیم از غیر معصومه اینجور آسیب ها گهگاهی راه پیدا میکنه و از این آسیب ها باید حذر کرد. و این آسیب ها شناسی وقتی میشه و آسیب رو میگیم، معناش این نیست که یعنی غلط پس بذاریم کنار، یعنی گفتیم خوب هستش، فقط از این آسیب ها باید به اصطلاح حذر کرد، مواظب بود به این آسیب ها دچار نشد، این فضا رو تشخیص. یکی از اونها درست مثل بحث های دیگه، درست مثل بحث کلام، درست مثل بحث های فلسفی، گهگاهی اون بستر شهود و سلوکی که دارد گهگاهی چنان بر او به اصطلاح قوت پیدا میکنه که گهگاهی آیات را از ظهورش میاندازد. اینجا رو ما قبول نداریم، ما قرار شد ظهورگیری باشه، قرار شد که عارفان هم چی باشه، کشف عتم شد، قرآن باید ظهورگیری بکنه، درسته؟ گهگاهی میبینید که این بسترهای حاکم به لحاظ شهود و سلوک او رو میکشونه، اون سلوکی که داره آیه میبینه باش نمیسازه، آیه دست بزن، نباید این کار رو بکنه. بله این حق رو داره که وقتی چنین میشه تأمل بیشتری بکنه، چرا بگه من که اینجوری بوده، مال من اینجا که آیه داره اینجوری میگه پس چی وجود داره، بره کار بکنه به نتیجه برسه، هیچ کنه زوری، ولی وگرنه نباید دست بزنه. بذارید من یک نمونه رو میگم، این نمونه رو به دلیل اینکه بحثم زیاد شده، مثلا ابن عربی داره که من در سلوکم دیدم که عذاب میشه عزم، درسته؟ عذاب که میشه در برای جهنمیان عزم میشه، یعنی از جهنم در نمیان، همون تو جهنم هستن، همون چرک و خون و نمیدونم زقوم و اینا همه هست، آتش و اینا هست، ولی در این حال عذاب میشه عزم، یعنی زحمت نمیافتن. خب بسیار، این رو ایشون گفت. آیات رو جست بر قضا، ابن عربی یکی از جاهایی که زیاد با آیات میخواد بحث کنه، صحبت کنه، ببینه اونجا چی میگذره، مکرر میاره هر یک از این آیات میره با حرفش نمیسازه، میخواد بررسی کنه همین دست آیات، میبینیم نمیسازه، مثل این که یه احساس فل جمله نساختن با حرف خودش داره، شهودش اینه که عذاب میشه عذاب، ولی آیات میبینی یه جور دیگه است. سعی کرده تک تک این آیات رو بررسی کنه، گهگاهی آدم میبینه بعضی از این آیات داره دست میزنه، یعنی آدم این احساس رو داره. صدر اول حرف ایشون رو میزد، بعدن صدر میگه من هم در کشفم و هم در ظهور قرآن دیدم عذاب عزم نمیشه. دقت میکنه من عرضم اینه، ببینید اینجا نمیگم حتما الان حرف ابن عربی جزء اونهاست، چون ابن عربی بعدا توضیحاتی داده که وقتی آدم نگاه میکنه اون قیود عذاب عزم میشه مطلق نیست، مثلا عذاب وهمی ماندگاره، عذاب سوری رو مثلا داره میگه، حتی نه عذاب وهمی، حالا توضیح داره بعد خورده ریز. ما خودمونم دیدیم که حالا که اینجوری گفته شده، باز دوباره میریم جلوی آیات، روایات، ببینیم آیات چه میفرماد. روایات خب باز باید یه روایاتی هست که میگم برای فلان شخص تخفیفی قائل میشیم تو جهنم، میبینه اینو میترسونه ولی نمیسوزونه، مثلا تو روایت هست، خب بعد این جمع بشه دیگه، باز اصلا چی از اون باعث شد که ما مفصل واسه خصوص که داشتیم اونجا همین رو دنبال این بودیم چیکارش کنیم، چیکار باید کرد. بعد دیدیم بعضی ها عذابشون هیچگاه عزم نمیشه، همیشه عذاب، مثل صدام عذابش عزم نمیشه، یعنی عذابش شیرین بشه نیست، همیشه عذاب براش، مثل صدام. حالا من صدام میگم به خاطر اینکه ما الان باهاش آشنایی، و الا انواع اونایی که شرورن به شدت، بله شمر، اینها به شدت تا آخرین لحظه عذابشون عذاب، یعنی تا ابد، ابد چی؟ یعنی در واقع باید بگیم یعنی بی انتها، ابد که دیگه تا نداره که، درست شد؟ اینجور بعضی رو نگاه میکنیم به دلائلی عذابشون اندک میشه، چرا؟ خب آدم به اصطلاح مثلا سخی بود، جواد بود، بخشش داشت، کافر بود، کافر از جهنم در نمیاد، اینا یکی یکی نشستیم آیات روایات رو نگاه کردیم، دیدیم بعضی ها تخفیف دارن، بعضی ها حتی نعمت اندک هم فی الجمله برایشون مطرح میشه، بعضی ها نه اصلا هیچ نهوه. حالا این انواع بحث هست. نوع ادله ابن عربی رو که آدم نگاه میکنه یه جور داره توضیح میده، میگه تک تک اینا رو میره روایت آیه اینا شاهد میاره که بخواد توضیح بده. بعد دردم اینه اینجا ها جایی نیست که ما بگیم حالا چون ابن عربی گفت یا فلانی گفت، باید ببینیم آیات چی میگه، روایات چی میگه دیگه. ولی بازم با تأنی همیشه، مخصوصا من حتی خودم معتقدم کسانی که قدرن شهود دارن، هر وقت شهود اینا رو میبینم همیشه یک علامت سوال میذارم با تأنی، یعنی به سرعت نتیجه نگیریم، بریم تمام آیات روایات چی شده اینجوری شده، دقت میکنه نگاه میکنه هر چی روایت گفته هر چی آیه گفته، خب اون دیگه تابعه. حالا ما خواستم بگم صدرام اصلا این شکلی گفته، ما اینجا چی تعبیر میکنه؟ میگه بس دلیلش این بوده، ابن عربی شهودش مثل اینکه چند بار بوده و مکرر بوده و جدی بوده و غلیظ بوده و سنگین بوده، ایشون هر بار خواسته این آیات رو یه جور بکنه که با این شهودی که داشته. ولی خب ما میگیم نه، این درست نیست، اشکالی نداره، این کار اجتهادیه. ولی اتفاقا بنده معتقدم باز ابن عربی از اونهایی بوده که وقتی اینجوری شده رفته هر چی آیه و روایت تو این زمینه بوده همه رو جمع کرده، حتی هر آیه‌ای که مخالف نظر خودش گرفته بعد میگه که چجوری باید باش کنار بیاد. باز از دنبال چی میگردم؟ نمیام کارش آخرش به یه نتیجه درست رسید. بیشتر میخوام قصدم یک نکته دیگر این توضیح بدم. نکته دیگر چیه؟ ما بعضی موقع هست شهودی پیش میاد، اون شهود باز باید عرضه کنیم به قرآن. شهود قوی هم باشه، قوی هم باشه، باز باید بگیم چی؟ قرآن چه میگوید؟ روایات چه میگوید؟ از او استفاده کنیم و ظهورگیری کنیم. ظهورگیری هم روند خاص خودش داره، گهگاهی همچی چیزی پیدا میشه. ولی حالا همینی که عرض کردم، بنده معتقدم مثل ایشون در ظهورگیری، مثل همین ابن عربی، ظهورگیریاش عجیب و غریبه، خیلی قویه، بیشترین ظهورگیری های ناب ایشون داره. ولی جام خطا میکنم، ما خطا شده نمیپذیریم. بقیه ظهورگیری ما نگاه میکنم ظهورگیری داره یا نداره. ظهورگیری برای خودش یک عینیت خارجی داره. ما بعدا انشالله بحث عینیت خارجی ظهورگیری رو توضیح میدم. البته ما یه جاهایی داریم که دیگه ظهور نیست، استظهار، یه جاهایی هم یک نوع ابهام وجود داره، اجمال داریم، اینا میتونیم توضیح بدیم. ولی جایی که ظهور، ظهور عینیت داره، من خوش توضیح داره، روند داره. کسانی که بحثای اصولی رو خوندن و بحث ارتکاز رو خوندن و اونا رو میدونن، میدونن که ظهورگیری روند واقعی عینی داره، توضیح داره، بحثای اجتهادی دقیق خودشو داره، نتیجه خودشو خواهد داشت. پس یکی از آسیبا اینه و همیشه باز ما با چیکار کنیم؟ تک تک اینها رو. البته استعجال رو من نمیپسندم. کسانی که زود میگن یک آیه پیدا کردی پس حرف اینا غلط، یک آیه پیدا کردی پس حرف اینا درست، اینا نه، این اصلا من معتقد نیستم. یعنی تا یه شهود میبینید، من هم بعضی رو دیدم گفتن آیون و عرفا که در باب مثلا بلقیس دارن توضیح میدن، تخت بلقیس و بعد اینکه پرده کنار رفت به سرعت دیده شد، یکی از عرفا مثلا اینجا اینجوری توضیح داد، میبینی این دوتا با هم نمیسازه. بنده معتقدم اینا را خوب نگاه کن، قابل جمعه و توضیح داره. بعضی از اینها رو به سرعت با یه زورگیری اولیه که میکنن نه اینجوری نه، ولی با دقت با تمام جوانه بالا پایین کردن، اما مشتهدی که ما میشناسیم تو بحثای فقهی نمیدونم چند دسته روایت هست، هی بالا میکنه هی پایین میکنه، بالاخره ببینه به چی میرسه، اون سقف رو معلوم میکنم، باید تو فضای اجتهادی اینجا هم حاکم میشه. این یک نکت، گهگاهی آسیب های اینجوری است، باید مواظب کنیم. یک نکته دیگر بحث های نقص های روش فهم متن دینی است. یه دسته نقص ها پیدا میشه در وسط راه، تو عرفا هم هست، ولی الان عرض میکنم بهتر از همه آیسته آیسته بحث روش فهم متن دینی رو درست کرده ایناست. به من بگید از همه دورتر تو بحث روش فهم متن دینی متکلمانند، از همه دورتر متکلمان، بعدش فیلسوفان بهتر شده، مثلا به صدر رسید خیلی خوب شد روش فهم متن دینی، آیون رو خیلی خوب، ولی گهگاهی هم باز توش نقصه. الان میبینید تو لابلای حرف یکی از این آقایون میگه این حقیقت نیست، این مجازه. تا این توضیح رو میدادم میفهمی که یه مقدار به لحاظ روشی خللی در کارش هست. مثال دارم الان تو ذهنم هست، ولی لزومی نداره این مثالا برای اهلش، البته اینا بحثای دیگه فنیشه دیگه، یعنی بحثای فنی که تو جاش بکنن. یعنی الان مثلا حتی یکی هم یک مورد میگیم، معناش این نیست که بنده خدا اتفاقا این بنده خدا ده جای دیگه گفته اما یه جا پیاده نگه، همین که یه جا پیاده نمیخوام یه نقص روشی داره،
دقیق بکنه. درست مثل که ما میگیم آقا زوریه که یاد گرفتید ده جا اجرا کنید، یک جا اجرا نکنید، اون یک جا غلطه، اشتباه است، نباید این کارو بکنید، ما زورگیری کنید. اما سرگیری میکنید. این هم گهگاهی تو کار آیون بله نظاممند هست، ولی در این حال ببینید اینجوری نیست که هر عارفی همه چیز تو ذهنش باشه، همه چیزی از این روش ها رو خوب بلد باشه و همش رو خوب بتونه اعمال کنه. اینجوری هم لزومن نیست. لزوما باید توی هر نفر نگاه کنیم، مثلا اینجا داره درست میگه، اونجا مثلا روشی که ما الان خوندیم از خود عرفان یاد گرفتیم، میگه بابا شما خودت به ما یاد دادی اما چرا اونجا اجرا نمیکنی؟ واسه میشه این کاری کرد. من یادمه یه جایی از متنهای قیصری چند جا توضیح داد این حقیقته، یه جا میگه این مجازه، اونجا که داره میگه مجازه مبنا رو یادش رفته، داره پیاده میکنه، دقت میکنه. حالا دیگه برای جا خود ریز داره در جای خودش. گاهی هم ما با تأویلات بارد همراهیم، این هم خیلی باید مواظب. ببینید ما محققان حالش که پیدا شد طبق حالش آیه رو فهمیده، طبق القاعاتی که از این حال در فضای آیه داره، القاعاتی داره، الهاماتی داره، مناسبت پیدا میکنه با قرآن، مناسبت پیدا میکنه، میره جلو، طبق حال القاعات و الهاماتی داره. اینا قابلا غالبا قابل اندیشه. من همینجا عرض کنم، من حتی معتقدم برخی از این متدینین و مؤمنین، مؤمن پاک با اینکه در ظاهر ایشون حتی زورگیری زیاد بلد نیست، برخی از این مؤمنین برخی از نکته هایی که از آیات برای من قابل استفاده است. مؤمن عادی درس نخونده، به خاطر ایمانش، به خاطر ارتباط خوبی که برقرار میکنه و الهاماتی که دوش داره قابل استفاده است. حتی مؤمنین، حتی دوست دارم کسانی بیان جمع کنن اینها رو، مثلا بگه این آقا مؤمن ها رو باید پیدا کرد، خوب آدم بلد باشه، این مؤمن اینجوری گفته در مورد آیه، اینجوری فهمیده، بهش القا شده رو جمع کنه، خیلی دلش باشه. مؤمن حالا بیاد بالاتر، عالمی باشه، مجتهد باشه، عارف باشه، که آل العاله که دنبال اینه. من اینها نوعا وستا خیلی الهامات خوش داره و بعد میبینه اینجا همین یک آیه رو ده هفت مطلب همینجا هفت جور فهمیده و همش هم میده با ظهور جور داره همینجا. علامه طباطبایی میگه هر بار که میخونم میگه یه چیز جدید نصیب من میشه، دقت میکنه. خب این ارزشمند، ولی گهگاهی هم ما میبینیم طرف حال نیست، یاد گرفته چجوری معمولا آیون و عرفا تعبیر میکنن، خودش میسازه، تعبیر میسازه. من از این تعبیر های ساخته شده ای که چندون بنیاد نداره ازش تعبیر میکنم به تعبیر های بارد، دقت میکنه. یعنی ریشه در الهامات، ریشه در اون صفا، ریشه در اون ارتباط معنوی که بشه بینات من الهدا و الفرقان، بشه به اصطلاح یهدی به الله من اتبع رضوانه، بشه اون رحمتون هدم و رحمتون للعالمین، رحمتون للعالمین، از این سب بشه نیست، داره همینجوری خودش میسازه. این نه به درد نمیخوره، اونی که از این سب که خیلی ارزشمنده، یعنی حال روحی پیدا میکنه، با حال روحی که داره قرآن براش حرف داره، این رو ارزشمند میدونه. ولی بعضی موقع میبینید یاد گرفته سبک عرفانی و با روی کرده عرفانی همجور پشت سر هم تعبیر میکنه، علکی، من علکی میگم چون دیدم بعضی ها به سرعت همجور. من نمیگم ضوابط بلد باشه حال نباشه میشود، این کار نمیکنه، ضوابط بحثای روشی، بحثای زورگیری اینا رو بلد باشه و ضوابط بلد باشه میشود، این کار نمیکنه. ولی نوعا حال خیلی ارزشمند، نوعاً اون به اصطلاح الهامات معنوی همراه خوندن آیه و حال معنوی که باعث میشه بشه خودم و رحمتون للمؤمنین، همون توضیح دید در جلسه قبل. لذا این دستم مواظب باشید، تعبیلات بارد گهگاهی هست و این تعبیلات بارد بعداً خیلی رد شد. کتابی است آیه سلیمان آتش داره که تفسیر اشاری اومده، تمام کتاب‌های تفسیر اشاری رو جمع کرده، اونا که اسمش گذاشت تفسیر اشاری، چون حالا من الان فرصت ندارم، سال بعد شاید اگر شد بگم که یک سنت اصلا کار عرفا رو در تفسیر تفسیر اشاری میدونه، یه تحلیل ویژه داره، اون تحلیل غلطه، کاری ندارم، حالا اون باید در جای خودش، حالا اگه خواستید سال بعد من بگم، این سال که دیگه نمیشه که یه بحث علوم قرآنی هم بکنیم، ذهنم بود گفتم حالا الان دیگه نباشیم بحث خودمون رو تمام کنم، حالا صلوات باد دید. کتابی داره به اسم تفسیر اشاری، قرار طبقات تفسیری رو بگه، تفاسیری که بین عرفا مرسوم هست رو بگه. بعضی از این کتاب‌های تفسیری من اصلا احساس می‌کنم همین یاد گرفته سبک عرفا رو که چجوری همجه پای سر هم میشینه خودش تعویل میکنه. این تعویل ها چندان پسندیده نیست، غالبش پسندیده نیست، یعنی چیزی خاصی در نمیاد، چیزی جدی در نمیاد، حتی جریش هم جری منضبطی نیست، مخصوصا جری راحت‌تر میشه کرد، جری منضبطی نیست. من خوش توضیح ده. حالا خواستم بگم گهگاهی تعویلات بارده، از اینم باید حذر کنم. گاهی یک چیز دیگر هست که به نظرم باز با توجه کرد، یه آسیب دیگری که داریم، از بس غرق در باطنه اصلا اون سطح ظاهری که گاهی قرآن میگوید را گاهی روایت میگوید اصلا همراهی نمی. حالا ما بحث مال قرآن رو به قرآن اون اثرش همراهی نمی. بذارید من یه چند تا مثال بزنم. حالا ما این توی ماه رمضان چی میگه؟ اللهم اغن کل فقیر دیگه نمیگه، اللهم اشف کل مریض دیگه نیست. اصلا این اولین معنای اصلی چیه؟ واقعا آقا فقرای امت اسلامی رو خدایا چه کار، یا فقرای کل به اصطلاح جهان رو تو اللهم اغن کل فقیر واسه است، اللهم اشف کل مریض، واقعا یعنی واقعا این بندگان خدایی که مریضن. حالا به لحاظ روحی حالش جوریه که اللهم مرن کل فقر، خدای همون که فقر دارم هیچ چی ندارم بیچاره این، بس تو به ما برس. حالا این فقر ایشون چیکار کرده؟ فقر مادی رو طبیعی هم فقر معنوی. درسته درست. اللهم اشف کل مریض، خب ما هممون بیماری روحی داریم، خدای بیماری روحی ما درست خب بسیار خب همون اینجا درست این درست. ولی گهگاهی چنان غرق این اللهم اشف کل مریض معنوی و اللهم مرن بسلا کل فقیر معنوی اونجا توضیحات داده و رفته بالا، اصلا دغدغه این مریض بیرونی رو نداره، دغدغه این فقیر بیرونی رو نداره. اینجا ما میگیم اون سطح اولی که دین خواسته رو به هم زدی. فقط میگم بعضی موقع اینجوری میشه. من دیدم حضرت امام خودش از اونایی است که خیلی این شکل تفسیر باطنیش خیلی غلیظ از امام. نگاه کنید تو آثارش هست، تو نوع کارهاش خیلی از این دست داره. بعد خود ایشون هجمه کرده به این عرفا که بعضی هاشون اصلا جوری کردن مثل این که چیزی به اسم بیرون و چیزی به اسم ظاهر و چیزی به اسم دغدغه های به اصطلاح دین در باب اجتماع و هیچی وجود نداره. این دغدغه ها همه رو گرفتن. چرا؟ همه رو گرفته، معنوی کرده، با این زندگی کرده، اصلا احساس نمیکنه دین با میگه بابا به حقیقت باید به همین بیمار هم برسی، به همین فقیر هم باید برسی، به همین نمیدونم کسی که جامعش فاسد شده، اللهم اصلح کل فاسد من امور المسلمین برسی، همین هم هست بابا فاسد، مگه فاسد معنوی فقط؟ این اصلا از یادش میده. دلیلش چیه؟ از بس دغدغه به اوناش اون شکلی شده، این دغدغه هایی که دین بهش داده در سطح اول رو ازش گرفته، لذا اصلا دغدغه مثلا اللهم اصلح کل فاسد من امور المسلمین رو نداره، اللهم اغن کل فقیر رو نداره اصلا. اگر این بشه خلله، یعنی به سمت باطن رفته مثل اینکه ظاهری وجود نداره، و حالی که ظاهر هم مقصود خداست، مقصود اهل بیت، دقت کن چه می‌گم، این ظاهر مقصوده ولی تمام اینا رو برده باطن کرده. الان کاری که جناب مولا عبدالرزاق انجام داد هر چه در این سطح اوله همه رو به سمت سطح باطن برد، و گاهی نمیگم مولا عبدالرزاق، گاهی جوری شده که اصلا طرف میبینه هیچ دغدغه اینا نداره، میگه اصلا مثل که احساس میکنه آیه اصلا این حرف رو نزده. بابا خوب آیه این حرف رو زده، در این حال او عمقم گفته. دقیقا میکنه این یکی از خلل هاست در کار عرفا پیش میاد. حضرت امام اشاره کرده و هجوم هم کرده، حقا ما حضرت امام حرف درستیست. من دیگه فرصت نکردم بیان حضرت امام رو پیدا کنم، خوندم قبلا تو ذهن دارم ولی الان پیدا نکردم. این حرف درسته و باید به این آسیب توجه کرد، یعنی چون این آسیبی رو مواظب باشید، یعنی اینجور نشه که اصلا میگیم آقا من سطح اول نداریم. علامه اعتباطی اگه یادتون باشه یه همچی ایرادی رو اینجا مطرح کرد، اما ایرادش میخورد به مثل مرحوم ملا عبدالرزاق. بنده علم اینه ملا عبدالرزاق التفات داره، دقت میکنید ایشون اسم نبود از ملا عبدالرزاق کاشانی، از تعویلات کاشانی، ولی ملا عبدالرزاق التفات داره، یعنی داره وقتی به سمت عمق میره جری سلوکی و روحی معنوی میکنه، از سطح نمیفته با از سطح نمیفته، ولی جوری آدم احساس میکنه همش داره اونوری چون گفته پس نمیشه. علامه این اشکالی که گرفتن که اهل بیت هم ظاهر رو نگه میشه هم باطن، اما اینا فقط باطن، بنده اردم اینه محققان اینجوری نیستن. الان من میخوام یک چند نمونه رو بخونم، چقدر وقت داریم؟ من چند نمونه براتون میخونم. ایشون توی همین تعویلات که به اسم تفسیر قرآن هم به اسم ابن عربی جامعه ولی ما تعویلات کاشانیه، جلد یک از این کتابی که ما داریم انتشارات ناصر خسرو چاپ کرده، تحقیق و مقدمش مال آقای دکتر مصطفی غالبه، ایشون این تحقیق رو کرده. مثلا در صفحه 444 که خودش هم اولش گفته، من این توی این تفسیر اول خوندیم دیگه قبلا خدمت رو عرض کرده، من تو اینجا میخواهم به تنزیل نپردازم، به تأویل بپردازم. اشاره بود که علامه هم اوورده بود. اول توضیح میده قرآن زهری داره و بطن داره، زهرش تفسیره بطنش تأویله، این توضیحات رو داده. و بعد من میخوام به اصطلاح وقتی قرآن میخوندم بعضی از اسرار حقایق قرآن برای من حاصل میشد، میخوام اینا رو بنویسم. فشرعت و فی تسبید هذه الاوراق به ما اصا یسمح به الخاطر یا علا سبیل الاتفاق غیر و هائم بقعت تفسیر. من نمیخوام تفسیر باشه، میخوام چی باشه؟ فضای تأویل باشه. این توضیحاتی که ایشون داده اینجا. حالا خیلی جاها وقتی میرسه به مثلا داستانهای انبیا در مورد دیگر امور، الان این بحثی که اینجا هست ناقه حضرت صالحه، اینها رو به یک شکلی معنا میکنه که فضای روحی معنوی میده. تمام شد در صفحه 443. تمام شد. حالا در صفحه 444 میفرماد هازا هو تأویل، اینی که انجام دادن تأویل بود. معنا الاقرار به ظاهرها واجب، اینی که انجام داده تغییر بود ولی اقرار به ظاهرش واجبه. فان ظهور المعجزات و خوارق العادات حق لا ننکر شیئا منها. این امر معجزه‌ای که بود ناقه حضرت صالح جزء معجزات دیگه، این معجزه‌ای که بود این معجزه من نمیخوام انکار کنم، این پابرجاست، اقرار به ظاهرش پابرجاست، ولی دارم به سطح عمق میبرم، به صورت باطنی معنا میکنم، آنی که در بیرون هست رو درونی میکنم. توضیحی که دادیم قبلا هم یه اشاره کرد. پس ببینید الان خودش اینجا تعبیر میکنه و بعد خودش میگه و ما یعید التعویل تسبیت النبی صلی الله علیه السلام و السلام آخرها، بله تسبیت النبی علیه السلام آخرها به قاتل قائل نوشته، به قاتل علی علیه السلام، یعنی رسول الله آمده این آغر ناقه صالح رو با اشقل اشقیا با هم در یک ردیف آورده، او رو تبدیل کرده به این. چرا این کار رو کرده؟ چون قاتل امیرالمومنینه. توضیح رو آورده ایشون، میخواد بگه من شاهدی که تو من تأویل کردم، خود رسول الله از این مسئله رسید به امیرالمومنین. توضیح داره، حالا رجوع میکنه دیگه، من نمیخوام قاتل امیرالمومنین قائل نمیشه، قاتل کن. باز صفحه 562 جریان حضرت نوح است و یسنع الفلک و یسنع الفلک و کل ما مر علیه ملأ من قومه سخروا منه قال ان تسخروا منا فإنا نسخر و یسنع الفلک الى آخره تفسیره، تفسیره علا ما دل علیه الظاهر حق یجب الایمان به. یعنی واقعا همینجوری بوده، حضرت نو میخواست کشتی بسازه، حالا من الان این کشتی رو میخوام تبدیلش کنم به بحثای تأویلی، ببرم یه چیز دیگه معنا میکنم، ولی تبدیل چی میکنه؟ تفسیر و علا ما دل علیه الظاهر حق یجب الایمان به و صدق لابد من تصدیقه، باید تصدیقش کرد همینجوری بوده، کما جا فی التواریخ فتواریخ من بیان قصه طوفان و زمانش و کیفیتش و کمیتش، همون جور بوده، واقعا بوده. و اما تعویل می شود اینجوری معنا که شروع میکنه، یعنی در حقیقت شما متوجه معنا هست که اینا به اصطلاح ظاهرش پابرجاست، حق اون یجب الایمان به اینا خودش داره توضیح میده. باز نمونه دیگر صفحه 766، به ازغال موسال فتاهون، جریان حضرت خضر. الا ما ذکره ظاهرهو، الا ما ذکره فلقصص، ظاهرش اونه. ولا سبیل الى انکار المعجزات و اما باطنهو کذا. جا به جا هم داره خودش اینو میگه، التفات هم داره، او اصلا باید باشه و حق هست، جز اینکه من دارم به این میپردازم. لذا این ایرادی که گرفته شده در باب مولا عبدالرزا آدم احساس میکنه مثل مولا عبدالرزا متوجه است و اینجوری نیست، ولی واقعا داریم کسانی که از بس غرق باطن میشن ظاهر رو حذف میکنن و گویا اصلا احساس میکنن مقاصد قرآن این ظاهر نبوده، مثلا در باب فقیر نیست، در باب جامعه اسلامی نیست، در باب اینا نه اتفاقا هست، همین هست هم آن هست. خواستم این دکتر بگم یکی از آسیب هایی که معمولا تو کار عرفا پیدا میشه، ولی دقت کنید آسیب نه خلل در کار، چون قرار شد بگیم قرآن بتون داره، حق بتونش هم حقه، حالا که حقه واسه باید به اون هم برسید، همچنان که باید به ظاهر هم رسید. ما با این توضیحی که گفتیم فقط بذار یه جنبندی بکنم که دیگه پایان عرضه ما باشه. ما تو این بحث تمام کار ما اینه، آیون و عرفا باید سخنهایی که میگن با ظواهر قرآنی حل و فصل شود، چون معیار گفتیم چی شد؟ خودشون گفتن کشف عتم قرآنه، با ظواهر قرآنی با فضای اجتهادی. لذا بنده همیشه، حالا این قاعده داشته باشید فکر بکنم مهمه، بنده همیشه هر مجتهدی که عارف هست برای من اهمیت بیشتری داره نسبت به دیگران، گرچه گهگاهی عارفی که شهود قوی داره او هم برای من اهمیت داره به دلیل وضوحش، باعث میشه تفسیرش یک تفسیر باطنی خیلی خوشی در میاد، ولی عارف مجتهد بسیار ارزشمنده. و همینجا توصیه کنم سرورانی که تو کار فلسفیان اجتهاد داشته باشید، قدرت ظهورگیری داشته باشید و فیلسوف باشید، متن دین رو ببند. اجتهاد داشته باشید کار کلامی هم بکنید، اجتهاد داشته باشید کار عرفانی هم بکنید. کار اجتهادی یعنی چی؟ یعنی ما یاد بگیریم روند ظهورگیری رو، که ما الان تو سنت حوزویمون الحمدلله فقه اصولی که میخونیم، سبکی که جلو میریم، درس خارج فقه اصولی که میریم، به ما این رو یاد میده. به ما چی یاد میده؟ یاد میده شیوه ظهورگیری را. بله طبیعی است که ما مثلا رسیدیم به معارف یه روند اصولی خاص، یه قواعد اصولی خاصی هم داریم که تو اصول نخوندیم، تو اصول متعارف نخوندیم، باید بخونیم، اون اشکال نداره. ولی دقت کنید اون روند ظهورگیری که اونجا یاد میگید خیلی مفیده به حاله، یعنی یک انضباط علمی در ظهورگیری بهتون میده، یک نوع عینیت ظهورگیری رو به رخ شما میگشه، یک نوع تبعیت از ظهور رو به شما یاد میده، جایی که استظهاره باید چه کنید رو یاد میده، جایی که صریحه چه کنید بهتون یاد میده، جایی که ظهوره رو یاد میده، جایی که مجمله رو بهتون یاد میده. دقت میکنه اینا رو که آدم یاد میگیره و اعمال میکنه، چند بار اجرا میکنه، این اقتدار پیدا میکنه. یکی از ویژگی های علامه طباطبایی که خیلی یاد ممتاز میشه به این دلیله، به دلیل همین قوت اجتهادی است. بنده در ایشون فقط نیستا، من در مورد صدرا معتقدم مجتهده و در عین حال فیلسوفه، اینو بدون اقراق دارم میگم، آیونی که بودن میدونم و تو بحث حکمت متعالی اینا توضیح دادیم، واقعا مجتهده، مجتهده در فضا و کار خوب میکنیم تو فضای حوزه، که اولا اجتهاد رو یاد میدیم، اجتهاد یعنی به شکل ظهورگیری در متون، اجتهاد در متون دینی رو یاد میدیم، و این کار کار خوبی است که ببینیم متن دین چه میگوید، او پایه است و باید روند ظهورگیری رو در این زمینه رعایت کرد. البته کسانی که قوی شدند قوت داره عرفانش و اجتهادش جلو میره، ظریف هم بگوید خفی هم بگوید میفهمد چه خبره، او بوارجاست. ما هرچی جلوتر بریم بعضی از آیات یک دقت ها و ظرافت هایی داره تا نشد برای ما واضح نمیشه، اینجوری ما متوجه نمیشیم، ولی اهل شده آدم میبینه خیلی نکته است، ولی در این حال همون فضا را درک کرده، با فضا آشناست. قبلا هم عرض کردیم تو هر فضا، هر بحثی آشنایی با اون فضا خیلی مؤثره. پیشدانسته های متنی که گفتیم با فضا آشناست، ظهورگیری هم میکنه. اجتهاد این گونه شد محور میشه، علیه المدار شد، خب بسیار خوب. عارف باشه صحبت کن، منضبط صحبت میکنه. عارفی که میخواد تفسیر کنه، عارفی میخواد به شهود من چی، خب بگیم، بگه این شهود من، او روند خاص خودش رو در جای خود قد استفاده بشه. ما اینجا دنبال زورگیریم. بند خدای من دیدم داره تو بحثای همین تفسیر که میشه میخواد بحث کنه، میگه آیون و عرفا شهودشون حجیت داره یا نه. من گفتم آقا شهود حجیت داره یا نه یه بحثی است، تو فضای دیگر خوب است. درسته قرآن سهه گذاشته قبول کردین، او در جای دیگر خوب است. کجا خوبه؟ تو بحثای مثلا عرفان نظری شما میخواد چیزی بگید، اون شکلی بگید، باز با تطبیق متن دینی اون باورش. ولی الان تو بحث تفسیر شما بگید حجیت داره شهودش یا نداره مهم نیست، چقدر آن شهودی کرده با قرآن سازگار است به لحاظ ظهورگیری محور بحث ما تو کار تفسیری. دقت کن چی عرض میکنم، چقدر با ظهور سازگاره. و اینجا معمولا کسانی موفقن که قدرت ظهورگیریشون خیلی خوب باشه، کسانی که ذائقه درستی بدن، کسانی که شهود قویی که بتواند فضای اسرار قرآن و خزائن قرآن براش حل شده باشه، راحت میبینی ظاهر را دست نمیزنه، همونجور نگه میداره با همون شکل میخواییم. یا باید ظهورگیری را با اون قوت شهودی همراه بکنیم که درست کنه، یا باید ظهورگیری قوی باشه همراه شهودی که داره و فضا رو که درک میکنه بیاد سر صحنه. لذا ما توصیه به عرفانی که بخواهد عرفان فقط باشد برای کار تفسیری نمیکنیم، ما توصیه به عرفانی که با ظهور سازگار باشه. حالا مجتهده؟ بسم الله. مجتهد نیست ولی ظهور درستی گرفته؟ بسم الله. ما همین رو میپذیریم، ولی با همین شرطه. و معیارمون چیه؟ ما الان میخوام از یک نفر قبول کنیم، خب عارفی گفته، الان علامه طباطبایی خیلی از بحثای عرفانی رو گفته، ولی ما میبینیم ظهورگیری کرده، این ظهورگیریش مشخصه دیگه، اینا دیگه این آیه است و این شکلی و خط درستی میزنه. بله روش هم باید یاد بگیریم، روش های فهم قرآن به صورت عمقیش باید یاد بگیریم، مباحث اصولی ویژه داره، هرچند تو اصول فقه ما الان نیومده، بله اونا هم باید بخونیم، اشکال نداره، هیچ اشکال، ولی باید این شکلی عمل کنیم و بر اساس این نتیجه میگیریم. ما کار عارفان را بسیار مهم میدونیم، خیلی مؤثر فهم در فهم قرآن، به شرطی که با ظهورگیری سازگار باشه، با ظهور سازگار باشه. و بلکه یه قاعده دیگه هم هست، میریم جلوتر توضیح میدم، با اصول امهات قرآن هم سازگار باشه. دقت کن چی عرض میکنم. یه بحث دیگه هم هست، الان دیگه زبونم بسته است نمیشه چی بگم، با فطرت هم سازگار باشه. اینم یکی از بحث هاست، من نمیدونم، میخواستم ذیل همین بحث اینجا بگم ولی الان زبونم بسته است دیگه، آخرش هست. بعدن حالا اگه سال بعد توفیقی بود شاید بیم بپردازم، نمیدونم، که اساساً ما توی بحثای فلسفی که بود گفتیم عقل پایه را به عنوان مبنا برای تفسیر قبول داریم، عقل ضروری را، یادتون هست؟ عقل ضروری. اینجا چه چیزی پایه است در بحثای شهود؟ الان لفظ فطرت رو به کار میبرم چون ابهام داره، مشکل داره، الان وقتش نیست، ولی قرآن فطرت الله التي فطر الناس علیها، فطرت برخوش توضیح داره، شاید سال بعد به این اشاره کنم به عنوان پایه. پس ببینید کاری که یک عارف انجام میده در تفسیر، دقت کن، شهودش در جای خودش، در جای خودش، مثلا کاری بود الان تو تفسیر، کاری که یک عارف در تفسیر میکنه با چه ضوابطی ما باید بپذیریم؟ اولا با ظهورگیری سازگار، ثانیا با اصول امهات قرآن سازگار، ثالثا با فطرت سازگار. فطرت رو الان همینجور رقیق گفتیم، همینقدر باشه، سال بعد ببینم فرصت میکنم، فصلم این بود این بشه یک جلسه، دو جلسه، مثلا سه جلسه روی فطرت، به اندازه‌ای که بتونیم این راه بندازیم و ازش استفاده کنیم. نه الان توضیح میدیم دیگه، الان دیگه هیچ نمیتونم بگم دیگه، میگم زبون بسته است. این رو انشاءالله اگر رسیدیم و حل کردیم من انشاءالله از خواهم کرد، اگر نشد که میمونه بعدم بحث فطرت. یادتون باشه این پایه رو جزو بحثا قرار دادیم، اگر میخوایم ببینیم عارف حرفش درسته این سه تا پایه رو توجه کنه. و بلکه عقل پایه هم محور هست، عقل پایه، عقل پایه چیه؟ همون عقل ضروری که گفتیم. عقل ضروری هم محور هست. عقل ضروری که چون معمولا عقل ضروری رعایت میشه، ولی با این حال عقل ضروری، فطرت، مسئله به اصطلاح اصول امهات قرآن و مسئله ظهورگیری، که اون دوتای اول اصل فطرت اگر توضیح داده بشه اصله، و بعدش هم عقل فطری. این چارتا رو اگر رعایت بکنیم بله قابل استفاده است. باز است همش از میکنم. خب اینقدر باشه، ما تمام شد به توفیق الهی، الحمدلله رب العالمین. دیگه آخرین جلسه بود که امسا خدمتون هستیم. هفته بعد میخواستم داشته باشم، ولی ظاهرا ایام انتخابات میخوره و دیگه نمیشه و این دیگه به پایان میبریم. الان انشاءالله سال بعد خدا اگر توفیق داد باز همین ساعت ها برنامه خواهیم داشت، یعنی چهارشنبه 9 تا 10 10 تا 11 قدیم. الان میگم قدیم بخاطر اینکه تو ساعت جدید هستیم، میگم قدیم 9 تا 10 10 تا 11 خدمت سروران هستیم با همین سر. خدا اگر توفیق داد و اگر بدای حاصل شد اینا، من برخی از تتمه های بحث عرفانی که مونده، مثلا این چند تایی که گفتم، مثلا این فطرتی که گفتم، مثلا اون بحث دیگری که بود، اینها را هم باید یه اشاره‌ای داشته باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ان شاء الله موفق باشید. التماس دعا داریم از همه دوستان.
اصول امهات که گفتیم میشه مثلا همین مواد جسمانی میشه
که اصول امهات، یا مثلا اصول امهات کلن برخوش توضیح داره تو قرآن. ما یه دست اصول داریم یا میگیم ضروریات مسلمات قرآن به عنوان به اصطلاح چیزیست که میشه از قرآن به نحو ضروری یا شبه ضروری از قرآن به دست آورد. قرآن و روایات، مسلمات، مسلمات نباید دست بخوره. دقت می‌کنید؟ مثلا در باب معاد مسلماتی داره، در باب وحی مسلماتی داره، در باب توحید مسلمات داره. اینا نباید دست بخوره.
سنت قطعی منظور مثلا نیست که پیامبران،
سنت قطعی هم باز با این معنا جزء مسلمات، اونا کاری حل نمی‌کنه، یعنی مساس نداره، جزء مسلمات باشه. ببینید ما یه ضروریات دین شنیدید؟ ضروریات دین چی جوریه؟ این یکی بیشتر از ضروریات دینه، یعنی مسلمات یکمی بسیار شبه ضروری رو هم میگیره. یعنی انقدر گفتید این که دیگه اینا رو نباید دست داد. مثلا میگم حالا این که آیون عرفا هم همینجوری میگن، شعور موجودات آدم احساس میکنه خیلی قرآن داره میگه و آیات داره و آیات داره میگه، این دیگه دستش نزنید. خلاصه این جور چیزا.
مثلا شما اینجوری گفتید که پیامبر این همه جنگیدن با کفار و اینا، اگه مثلا همش باطنه این جنگ ها،
خب اینا هم که میگیم دیگه، میگیم دیگه، میگیم.
مثلا اینجوری که سنت پیامبران رو ببینید، پیامبر
اینم جزء مسلمات، اینا هم انکار نمیکنن. بگی که من انکار کنم، ما میگیم نه،
آره اینم جزء خارج قرآن.
مثلا عرض بکنم دیگه، نه خود
متن
قرآن، از قرآن،
از تاریخ دیگه،
نه از خود قرآن. این همه گفت که پدر جد این حرفا، هم خود قرآن این حرفا نزد. رسول الله همون میگه قرآن گفته اجرا کنید.
همه رو ببریم که این مثلا باطنیه.
اصلا کلا قرآن اصلا میگفت که مگه برام بگید تمامش اجتماعی. مگه برام بخواید براتون میگم چی شد. میرسیم ان شاء الله، برسیم به تفسیر. استاد
مؤلف تفسیر اشاری فرمودی کی بودن؟
سلیمان آتش. من ان شاء الله تفسیر اشاری اگر خدا به اصطلاح توفیق بده و بدا حاصل بشه، چون الان میگم همین قد گفتیم تمام شدیم، ولی چند تا بحث جدی مونده. مثلا آقایون بحث اشاری رو که میکنن اصلا تلقی خاصی از تفسیر عرفانی دارن، احساس میکنن این تفسیر نیست، اشاره است، اشاره به این معناست و نمیدونم چه است و نمیدونم تداعی معانی است از این حرفایی که گهگاه میدن. آیا واقعا کارشو تداعی معانیه؟ اینا باید مطرح میکرد به ذهنم بود، ولی گفتم اون روال خودمون رو به هم نزنیم، این روالی که داشتیم تمام بشه. قصد داشتم برسم بهتون حالا چه کاری اینا رو که امسال که اینجوری شد، سال بعد اگر شد همین بحث مسئله فطرت، اینا چیزای مهمی از یه جهادی پایه‌ای. الان من که دیدید دیدم آخرش هم زود استفاده میکنم، هیچ توضیح نداده استفاده کردم دیگه، چاره نبود آخر سالم بود. اگر شد اینا توضیح نشد دیگه میریم بحث بعدی.
مثلا سال بشه، چون خیلی وقت شده بعد شما میفهمید که ما بعدم میایم دیگه. حالا مثلا 4-5 سال بعدش
گفت
که
شما
پیدا کنیم، حالا
اون چیزی گفت یادتون باشه ایشون بعدا نگی شما این همه سر مقدمه ایستادید ما جلو نرفتیم.
نه شما
فرصت نداره.
خب عرفان در وادی عمل خاموش
میشه. عرفان در وادی عمل هم که همین بحث های آیات و روایات ما کار دیگری نمیکنه. اونم یک نوع تفسیر. یک نوع تفسیره.
ابتدای سال 3 ساعت برنامه است.
3 ساعت بود دیدم توان ندارم. جور ده من از پارسال هم گفتم که توان
نداره. شاید شاید
شبه
بعد
فهمید
سال بعد مثلا 3 ساعت
هم توان
بهتون
داره. خب دیگه آره دیگه.
حالا میگین 2 ساعت
تثبیت میشه. حالا 2 ساعت شاید هم خواستید 3 ساعت بکنم من باید ببینم.
مثلا 8 یا
نه نمیدونم مثلا
بین فاصله
واقعش میدید که من اون فرصتی که دارم مطالعه کنم مثلا شب چهارشنبه گهگاهی مشکلاتی که دارم باعث میشه من همین صبح یک ساعتی که فرصت دارم دارم کار میکنم گهگاهی شب اینجوریه یعنی دستم باز نیست این یک ساعت هم از من بگیرید من مطالعه نباید بگرم
امسال با 3 روز شروع کردیم
آره عرض میکنم همین بود
جاش درست نبود
جا درست نبود الان توانش هم هست و برنامه هایی که میزنیم ولی من بعدا انشالله تبدیلش میکنم وقتش بشه ببینیم خدا کی این توفیق رو من اگه باشم حتی یک کار نمیگم الان خودم میگم ولی میدونم نمیشه این اجرا کنم ولی با شیوه اجرا 9 تا 10 10 تا 11 11 تا 12 و بعد از نماز یک ساعت 4 تا کلاس پای ساعت البته الان نه اسمش نمیگم تا ببینم خدا چی میگه که اون یک ساعت بعد رو باید یه جوری بکنم که جدا حساب بشه
کارگاهی
که هر کی خواست نیاد به هم نخوره اون مثلا یه بحث دیگری بشه یه دسته از بحثا یا نکردیم از تفسیر بکنه یه جوری یه کاری بکنیم
درسته احاله میشه اونه که احاله میدید بعدا
میشه اونجا برده درسته شد ولی میگم اینجوری دیگه یعنی الان نه هیچ توان نداره دست نظرم که الان هم حکمت بود آره دیگه اصلا بعد آخ بعد آخ اصلا نیمه شبه قد کرده یه امشب
شب جمعه
خدا بخواد کاری بکنه از این هم گفت حالا این نیست خدا بخواد به هم بزنه یک لحظه یک دقیقه کاری نه توی
مرسای آسیبا مرسای زبانی رو اشاره نکرد یعنی به وقتا توی بازگردان هایی که
توان اتفاق افتاده
بود کار خود
عارف بله عارف زیادتر از این است خوبه که من سال بعد اگه اشت بینم توضیح بدم من نخواستم احساب کنم
اینم روزش قرار میگیره
اصلا یکی از چیزای اینجوریه بعضی از آسیب ها آسیب های بدفهمیه فقط اصلا آسیب نیست یه آسیبی که علامه گفته من بمونم ببرزم یکی از چیزایی که باز برای سال بعد مونده بود من قصد داشته میبود نقد های علامه رو یک به یک جواب بدیم ببینیم چه جوری هنوز نگفت ولی همینقدر یکی شد یه یواش جواب
جان شورت بپرسه
نه من خودم برسیم یه برسیم میپرستم یه کاری میکنم به دستون برسیم از بس سرم شلوغه نمیتونم جمجور
شنبه یه شنبه هست
شنبه هست سعی میکنم شنبه تمام کنم که دیگه به یک شنبه اینا نکشیم دوستانی که مهم برن تبدیل برن
آجای بحثی بود برمان تحقیق المیزان برمودی تو اون در جلسه اول که خیلی لازم کتاب درسی بشه و اینها پس شما گفتیم بریم پیش آقای رجبی چون رو انجام بدن اینا ما ازشون پرسیدیم
چرا
کتاب درسی بشه نمایه بخوره مثلا تحقیق کنگره مثلا مدرسه بخوره نمایه بده تحلیقه داره مرجع مثلا بردان خیلی روی نیاز این شما فهمید من وقت ندارم اینها به پیش آقای رجبی ما از ایشون تقاضا کردیم که انتخابی بکنن مثلا یه کنگره بودش نمیدونم دو ساعته شارجه علامه بعد این جزء طرح‌ها بود که هیچش تصدیق نشد و ایشون هم خلاصه یه جوری گفت
بله حالا الان اینه که فکری به حالش همین آن اگه یه طلب همت داشته باشه از این درس هایی که آقایون دارن میدن و این تفسیر هایی که نمیشه توشون چند تا از اینا از المیزان در اسمینه و بعضی توضیحات میدن حضرت استاد آبیدینی مثلا مطالب میداده در به المیزان ظاهرم من شنیدم دارده از این مطالب استاد خیلی از آقایون دیگه
حالا ما یه صحبت با آقای محمدی عراقی کردیم گفتن که اگر یه سنگ حضور طلب ها جمع بشن همت کنن برای دو جلد اول من هزینه شو میدم حالا برای گفتم ارتباط رو دارم
ما شیعه کسی داره کار میکنه داره منوزم آقای آبدی احمد آبدی
چاپ جدید چیزیه کارهایی که باید کنارش بشه.
ظاهرا اون کارا هم هست، حتی میشون گفتن یه نسخه جدیدی هم داشته
اون البیان رو.
نه تو خود المیزان هم هست که بعدش علامه دوره دست برده بوده توی من،
بازم دست بردم، یعنی یه تغییرات ایجاد.
بله میگم اونا هم دید مثلا که آیا اون کارهایی که مورد چیز هست.
نه تو بیشتر از این خیلی از چیزهای دیگه یا تو هست چیزی دیگه هست که
خدمت
من
چه کارهایی
باید
بشه. من یادداشت
که این جزوه شده هم دارم نیست. آره. پیاده کردید. منم خودم که یادم نیست که چی گفتم.
یه بالا سر میخواد استاد شما.
این روشنامه‌ش هم اگه تدوین بشه شما مثلا بفرمایید که مثلا این ضوابطی که مثلا لازمه.
شما کار رو انجام بده، من خدمت تو هستم. حالا که میگید بودجهش واسه شده شما برید کار رو انجام بده، هر چی خواستید من خدمت تو هستم. با هم وقت میذاریم از سال بعد انشالله سشن با آگه اگه وقت دارم خدمت هست بعد از نماز ظهر هست.
ما خواسته فقط تصویرش ما سنگه ترنامه ابتدایی بیاریم چون تو قولشو دادن پیشو نگیریم چیز نمیشه همین قبل ما همه تصویر بکنیم دیگه بعدش
بیارید من نگاه میکنم خدمت.
کارای موضوعی هم که خود مؤسسه در جریان هست یک کارای میکنم
من اندم بیشتر 0912
البته خواهد خواهد زفت میشه
زفت میشه
القا کنید.
چی شد؟
بله.
عینک هم که نباشه حالا پیامک فامیلی شدید چرا باید خدمت هست
توضیح بدین که انجامی ها چون
آره دیگه بنویسید جناب آقای علیزاده
محفظ باشه
خب اینا را نمیگیرید من میترسم چیزای دیگری باز گفتم
یکی از سیدار آمریکا سر بحث نماز
تو این بحث عرفان در وادی عمل که داشتیم میگفتیم سر و صلات اونجا وقتیشون رو برده خوندم ظاهرم فکر میکنم جمال اسرار باشه یه جای دیگه بود الان نمیدونم یادم نیست توضیحش رو بود اینه باز
خارج از درس باشه
شما خارج از درس یا
نه همین درس این ظهور یعنی ما وقتی که یک احتمالی هنوز برای خلافمون معنا میدیم که مراد گوینده باشه میگیم ظاهر الان گفتیم نسه یعنی ما الان لفظ رو میذاریم کنار یه گزاره هست مثلا 80% 90% مراد خدا اینه یا مراد معصوم اینه 10% 20% خلافش احتمال هست درسته؟ خب این یک ظنه حالا یه منبع وحیه که تا ظنش آمده اینجا این ما قطعی نرسیدیم که واقعا منبع وحیه
همان از این ظنی که تو ذهن ما انداخته خب
حالا این طرف یه منبع معرفت دیگه به نام شهود میاد و حالا با تکرری که ایجاد میشه اینم یه درجه از زن
شما خودم شهود وارده از
حالا ما این که بگیم بله حالا اهمیت داره که ما ظواهر رو ادله رو بررسی کنیم دقت کنیم خیلی جهات خطا میکنیم این یه حرف اما یه قاعده کلی بده بگیم که این که مثلا اینم یه زنه اینم یه زنه
نشناختی جانم قرآن را نشناخت بخشید دارم اینجوری میگم
حالا فرض ظهور را شما اگه تدیدش کنید به نست
نه ظهور بحث ظهور ببینید متاسفانه ما بد معنا کرد اینجا که تو بحثای اصولی گفته میشه اصلش ما عقل عملی رو عقل عملی که من عرض میکنم جزو بحثای حتی صریح چیزه نه باز در عقل عرفی که حالا این گونه میفهمد اصلا پشتوانه این عقل عرفی که در ظهور وجود داره عقل عملیه و عقل عملی که پشتوانه میشه او رو به سان عقل حقیقی میکنه حالا اینا میگم میخوام فضا روشن کنم اصلش قضیه چیه یعنی شما وقتی مثلا میگویید آقا من در تعامل با دیگران حرفم را که میخواهم بگویم چاره ای جز این ندارم که به این سبک بگویم، به زبان عرفی بگویم، مثلا اینجا تا این نمیگید، اون عقل عرفی، اون عقل عرفی که اینجاست پشتوانهی که داره، اون عقل فلسفیه. عقل فلسفی تثبیت میکنه این راه به عنوان راه، راه را بدی دست خدا برخوش دوست
نه
ظهور، به ظهور، همون عقل عرفی که ظهور میفهمه، بذار من توضیح، اون ظهور دست خدا بیفته به عنوان حکیم. خدای حکیم وقتی میخواد کلمه رو بگه، مو رو از ماست میکش در ظهور گیری. من ببخشید دارم اینجوری میگم، خدا که اصلا بحثاش اینجوری بالاتر از این، مو رو از ماست میکشه. چرا؟ چون دقیقا اون چه که گذشته از حقیقتی میخواد خبر بده، دقیقا او رو منعکس میکنه با همین ظهور، اقتداری که در ناحیه ربوبی است برای تبیین حقیقت با همین زبان عرفی که توش ظهور است و احتمال خلاف با قول شما. اینه در نظر بگیرید، و اون عقل فلسفی که پشتوانش هستم در نظر بگیرید، و این دیگه نمیشه ظنی.
بله، حالا الان ما تو المیزان مثلا ما ظهور
المیزان رو قانع ندارم. المیزان رو قانع ندارم.
ببینید ما بخوام دقیق بگیم، میگیم این کلام با مجموعه قرائنش.
خب خیلی
این کلام با مجموعه قرائنش، یعنی از باب تعدد دال و مدلول این مجموعه دوال شد نس، این که از بس خارج
دوال نس نمی کنه، خیال تو جمع باشه.
اگر نس نکنه که پس این عقل فلسفی میگیم پشتش هست. پس
حالا من یه سوال کنم، این همه آیاتی در باب شعور و قرآن هست به حد نس میرسه؟
یا میرسه یا نمیرسه؟
میرسه،
من از
میرسه نسه.
من احساس نس نمی کنم، اما خب میگم فرق تو بحث نداره.
ولی به من بگید همینی که نس نیست، همون منم احساس شما رو دارم، ولی همین است و جز این نیست که خدا شعور قائله.
خب این دیگه
این توضیح مبنای اصولی ده. متاسفانه تو اصول اولین چیزی که به ما یاد دادن همه رو کردن ظنی. الان خدا و پیغمبرم بیان اینجا بخوان توضیح بدم، میگم آقا شما دارید با زبان صحبت میکنه، این ظنیه، من که نمیتونم اینجوری نگاه میکنم.
الان این بیانایی که علامه تو المیزان،
من بذار یه کار با هم بکنیم،
این کلام ظاهرش اینه.
من به بنده خدا گفتم که شیشه یه نگاه بهش گفتم، به اون بنده خدا گفتم شما الان اگر پیغمبر صلوات الله علیه بیاد اینجا و الان صحبت کنه، شما باز میگید آقا بابا زبانه دیگه، من خواهش میکنم شما از راه زبان با من صحبت کنید، هر چی بگی احتمال داره. و بعد من دیگه نه، اینجوری نمیپذیرم. و وقتی چیزی که عقل من خودش قبول کرد یا کشف من قبول کرد از شما برتره.
خب
نه حالا بخواد من این حال حسو به شما منتقل کنم، شما خودتون چه احساسی دارید؟
ممکنه همین قرائن اونو تبدیلش کنه به نس.
اصلا نس چیه؟ علاوه همین رسول الله یک کلمه گفته، آقا پاشو برو آب بیار. خب میتونه، احتمال هم داری نس نیست که.
چرا به نظر من با قرائن،
نه اصلا قرائن بابا، نه خیر قرائن نس چی چه حرفی میزنید؟ میخوام من براتون بگم، میخوام من الان براتون چند تا چیز بگم شما نس نیست. ولی بابا گفت که پیغمبرم بیاد اینجا، گفت که هر کار بکنید خدا هم اینجا بیاد، پیغمبرم بیاد اینجا حرف بزنه، همیشه چون با زبانه، آقا خواهش میکنم. زبان یعنی ظهور جدید نیست، اون نسش که اندک پیدا میشه چیو هیچ من اصلا نمیفهمم. خب تا اینو گفتید میدونین چی؟ اون عقل حکیمی که این حرف رو زده، گفته باید از زبان عرفی استفاده کنه، عملا بی حاصل است. اون عقل حکیمی که دارد، عقل فلسفی که میگوید باید از زبان عرفی استفاده کرد، اون عقل حکیم این رو حجیتی میده از این حد گذشته.
اگر
خواستم میگم اون ظهوری که شما دنبالش هستید،
اگر اون لحاظ کردید،
گرچه من معتقدم این بحثای عقل عملی خوب نیومده توی اصول و همش تبدیل شده به عقل عرفی و عقل بنای عقلا. و بنای عقلا پایه عقلانی فلسفی داره. بنای عقلا رو حالا دست خدا بدی، الان ما میخواستم فقط یه حال و حس رو به تو منتقل میکنم، بقیه خودتون برید یه از نظر اصولی میدونم حق به شما میدم، تو اصولی اینجوری خوندید، ولی اینجوری میشه خدا و پیغمبرم اینجا بیاد بخواد حرف بزنه، من میگم آقا زبانه، شما دارید با زبان منظور همش احتمال داره، من که چی نمیفهمم. حالا عقل من اونجوری، یعنی به صورت نس نمیفهمم، حالا که اینه، عقل من میگوید این، یا شهود من میگوید این برتر از حرف شما. نمیدونی یعنی چی؟ از هم دل معطل اومدم برای هدایت. داره واضح هستم چه از میکنم. یکم فکر کنید، بس فکری کن.
خیلی فکر
من به ازن این فکر الان یعنی دل معطل میشم برای هدایت ها. دقت کنید
میشه هم خصوصیتی که غریه
نه اصلا من همینی که میگم خودتون یعنی راه هدایت رو میبندید. اون عقل حکیم، عقل فلسفی که میگوید هدایت با زبان عرفی بشود، شما راه رو بستید. همین کاری که شما میگوید. من نمیدونم شما با این اندیشه‌ای که معمولا تو حوزه است میفهمم. پس چاره این است که من عرض میکنم. پس فکر دیگر کنید. ظهورش آیون یه توضیح اخیراً پیش اومده، اطمینان ملحق به علمه، اطمینان عرفی. اخیراً این حرفا رو میزنم. و این باید توضیح بیشتری پیدا کنه به همون سبکی که عرض کردم با عقل فلسفی. حتا پایشونه التماس کنم.
جامعه
دیگه باشه.